نهج البلاغه خطبه سوم معروف است به خطبه شقشقیه. چرا این خطبه را خطبه شقشقیه نامیدن؟ به خاطر اینکه در آخر حضرت فرمود شقشقتون هدرت ثم غرت، یعنی این یک شعله بود از درون برآمد و بعد هم فروکش کرد. به این مناسبت این خطبه شقیه نامیده شده است. اولا مطالب این خطبه در جای دیگر بیان نشده است، منحصر به فرد است. یه مطلب. مطلب دوم این که یه مقدماتی برای بیان این خطبه لازم است. اون مقدمات خب اکثرا میدانید، ولی یه فهرستی باید از اون مطالب بیان بشود. اولا خداوند تبارک و تعالی از روزی که بشر را در روی زمین خلیفه خود قرار داد، اینی جاعلن فی الارض خلیفه، حجت را اول قرار داد. حضرت آدم پیغمبر بود، حجت خدا بود و بنای خدا بر این بود که هیچ وقت زمین بدون حجت باقی نماند. در اصول کافی یک بابی است که روایات مفصلی دارد که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، اگر حجت در روی زمین نباشد زمین دهان باز می کند و اهلش را به کام خودش فرو می برد. همین امروز که ما زنده و نفس می کشیم در روی این زمین، به برکت وجود حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا فدا هست. یک لحظه اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها. اگر یک لحظه وجود با برکت حضرت بقیت الله الاعظم که حجت خدا هست در روی زمین نباشد، زمین دهان باز می کند و اهلش را به کام خودش فرو می برد. پیغمبران 124,000 پیغمبر حجت خدا بودند و هرگاه پیغمبری خواست غیبت کند، مثل 40 شبانه روز حضرت موسی، هارون رو به جای خود گذار، حضرت سلیمان در روز 18 ذیحجه آصف ابن برخیا تخت بلقیس رو به یک چشم برهم زدن پیش سلیمان حاضر کرد. اون روز حضرت سلیمان آصف ابن برخیا رو به عنوان وصی و خلیفه و جانشین خود معرفی کرد. هر پیغمبری پیغمبر بعد از خودش را و وصی خودش را آشکارا معرفی کرده است و اینها همه معصوم هستند. هم انبیا هم اوصیای آنها همه معصوم هستند و پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نه تنها در روز قدیر خم که روز بیت الدار همون روز اولی که بستگان رو دعوت کرد و اونها رو دعوت به اسلام کرد و اعلان کرد که من پیغمبر خدا هستم، در اون جلسه تنها امیرالمومنین علیه السلام بود که شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر داد و دست به پیغمبر اکرم داد و عهد بست بر ایمان به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر. پیغمبر اکرم فرمود این علی وصی من، خلیفه من، برادر من، جانشین من و ولی شماست. فسمع له و اطیعوا، حرف او رو بشنوید، از او اطاعت بکنید. این رو همون روز اول اعلان رسالتش بیان کرد و این حدیث ثقلین را که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی در اونقدر در روایات مکرر آمده است که بعضی جمع آوری کرده هم میگوید که 2000 مرتبه پیغمبر اکرم این رو فرموده است که من در بین شما دو چیز گرانبها میگذارم و میروم، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری اطرتم اهل بیتم، این دو هرگز از هم جدا نمیشوند تا در کنار حوض کوثر به من میرسند. و پیغمبر اکرم وقتی که خواست این مسئله رو بیان کنه، این دو انگشت سبابه را از دو دست دو انگشت سبابه را کنار هم قرار دادن و فرمودن قرآن و اطرت با هم این گونه، یعنی دو تا انگشت یه دست را که یکی کوچکتر است و یکی بزرگتر است و علامت کنار هم نشان ندادن که یکی بزرگتر یکی کوچکتر، بلکه دو انگشت دو دست سبابه رو کنار هم قرار دادن، یعنی مثل دو کفه یک ترازو، یکی نباشد دیگری لنگ است. و در قدیر خم، در خطبه قدیریه که بیش از 2 ساعت طول کشیده، در این خطبه پیغمبر اکرم فرمود والله والله بعد از من این قرآن را کسی تفسیر نمی کند جز این علی ابن ابی طالب. مفسر قرآن بعد از من و مبین قرآن بعد از من این علی ابن ابی طالب هست. و در قدیر خم پیغمبر اکرم در این خطبه مفصل قدیریه 3 مرتبه فرمودن که بعد از من این علی ولی شما، امام شما، رهبر شما، پیشوای شماست و اطاعتش بر شما واجب است و فرزندان او الی یوم القیامه و تأکید کردن بر مسئله 12 امام، 12 حجت خدا. من قبلا در همین جلسه عرض کرده ام، تکرار نمی کنم، که نامه‌ای که یک مسلمان از کنیا به رابطة العالم الاسلامی در مکه که مرکز فقاهت در وهابیت در مکه است نوشت و راجع به حضرت مهدی سوال کرد و اونها بعد از 6 ماه تحقیق و مطالعه و 4 نفر از دانشمندان بزرگ آنها که در این زمینه تحقیق و مطالعه کردن، نتیجه تحقیقات و مطالعاتشون رو در یک مقاله در همون رابطه العالم الاسلامی چاپ کردن، که ما حسن مطلب این بود که این روایت متواتر است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که امامان و رهبران و اولیا و خلیفگان پیغمبر اکرم بعد از پیغمبر اکرم 12 نفرند و آخرین آنها مهدی هست و او غایب است و روزی ظهور خواهد کرد و یملا الارض قسطن و عدلا بعد ما ملع ظلمن و جورا، زمین را پر از عدل و داد می کند بعد از اون که پر از ظلم و جور شده باشد. این خلاصه اون مقاله است که علمای وهابیت در جواب سؤال یک مسلمان در کنیا نوشتن و در اون مجله چاپ کردن. مسئله مهدویت که آخرین حجت خداست، از مسائل متواتر بین همه ادیان و همه ملل هست که روزی این عالم را یک حجت خدا از ظلم و جور پاک خواهد کرد و پرچم لا اله الا الله در تمام دنیا به اهتزاز در خواهد آمد و طبق فرمایش پیغمبر اکرم هیچ خانه گلی و پشمی، یعنی یا ساختمان یا چادر نشین ها در بیابان ها، هر کجا که چند نفری زیر سقفی زندگی می کنند، علم لا اله الا الله و پرچم اسلام در اونجا به اهتزاز در خواهد آمد. و یه روایت از امام صادق علیه السلام است، می فرماید احدی در روی زمین نخواهد ماند مگر این که اقرار به حقانیت حضرت محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم خواهد کرد. من این اجمال را عرض کردم برای این نکته دو تا چهار تای دقیق و روشن که بعد از پیغمبر اکرم تا یوم القیامه ولی، حاکم، سرپرست، رهبر تعیین شده از جانب خداست، باید معصوم باشد مردم در این زمینه نقشی ندارن، حق انتخاب ندارن، حق رأی ندارن، مگر روزی که خدا میخواست پیغمبر اسلام را مبعوث به رسالت کند از کی پرسید؟ از کی رأی گیری کرد؟ از کی نظر خواهی کرد؟ با اجازه کی پیغمبر اکرم را پیغمبر کرد؟ اصلا کسی موافق نبود، همه مخالف بودن. خدا پیغمبر اکرم رو سند پیغمبری بشناد و قرآن رو بشناد. در این که در 124 هزار پیغمبر هم همین گونه بوده، در اوصیاء پیغمبران هم این گونه بوده است. اون معصوم را که هیچ گناه و خطایی ندارد جز خدا کسی نمیشناسد، فقط و فقط خدا میشناسد و او رو خدا حجت بر مردم قرار میدهد و او ولی و حاکم مردم است. مردم هیچ حق انتخاب و حق رأی در این زمینه ندارند. با این حساب دو دو تا چهار تا یه خط بطلان ضربه در میکشیم روی سقیفه بنی ساعده و انتخاب ابوبکر، بعدم عمر، بعدم عثمان. این باطل است، هم از آیات قرآن و هم از روایات متواتر پیغمبر اکرم. من این مقدمه رو لازم بود عرض کنم برای توضیح این خطبه سوم که خطبه شقشقیه نام دارد. حالا با توجه به این مقدمه خطبه را عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما والله، اما حرف تنبیه است، یعنی توجه، توجه. والله، والله واو قسمه امیر المومنین علیه السلام به اسم جلاله الهی قسم یاد می کند. والله لقد تقمصها فلان، تو پرانتز نوشته ابن ابی قحافه، تقمصها الغمیسه، غمیس به معنی پیراهنه، تقمصها یعنی پیراهن خلافت را در تن کرد. کی؟ فلانون، فلانی. این فلانی کیه؟ ابن ابی قحافه. ابن ابی قحافه ابوبکره. البته آتشبیار این میدان عمر بود و تمام این تشکیلات رو عمر درست کرد و برای اینکه خودش میدونست که در مرحله اول نمیتونه عهده‌دار این مسئولیت بشود، این زمینه رو برای ابوبکر فراهم کرد که ابوبکر بعد نونقرضی را پس بدهد و برای او خلافت رو از مردم بیعت بگیرد. و انهو و به درستی که او، یعنی ابن ابی قحافه ابوبکر، لیعلمو، همانا میداند و میداند میدانست که ان محلی منها محل القطب من الرها، جایگاه من، محل من نسبت به مسئله خلافت محل قطب است از سنگ آسیا. قطب اون میله آهنی است وسط سنگ آسیا که سنگ آسیا دور اون میله میچرخد. این میله اون سنگ بزرگ سنگینه سنگ آسیا رو از غلطیدن این طرف و اون طرف حفظ میکند، نگه میدارد تو جایگاه خودش بچرخد. آسیه های قدیم حالا جوانه امروز دیگه ندیدن نمیدونن، دو سنگ دایره‌ای بود بزرگ، یکی سنگ ریرین معروف هم بود به سنگ ریرین آسیا، اون بی حرکت بود، اون ثابت بود در روی زمین و یه میله آهنین وسطش بود و یه سنگ بزرگی روی اون قرار می گرفت که وسطش سوراخ بود و این میله آهنین از اون سوراخ داخل اون سوراخ این سنگ رو از غلطیدن این طرف اون طرف نگه می داشت، حفظ می کرد و این سنگ روی می چرخید و گندم ها و جو ها رو در زیر خودش نرم می کرد و آرد می کرد. امیرالمومنین علیه السلام می فرماید محل من نسبت به مسئله خلافت اون میله است، اون محور است که این سنگ آسیا را از انحراف می حفظ می کند. این مثل رو برای چی زده امیرالمومنین؟ امیرالمومنین برای این مثل زده که آقا مسئله حکومت و جانشینی پیغمبر اکرم سنگیست بسیار سنگین و عظیم، کار هر کس نیست این چرخاندن این چرخ و این سنگ، و این یه محور میخواهد که این محور اون را حفظ کند، هیچ گونه انحرافی به وجود نیاید. بنی امیه چقدر انحراف به وجود آوردن در اسلام، بعد از اونها بنی عباس چقدر انحراف به وجود آوردن در اسلام، در همه این بلاد اسلامی در این 1400 ساله تا امروز چقدر انحراف به وجود آوردن در اسلام دولت های به اصطلاح اسلامی. در ایران ما تا قبل از پیروزی انقلاب چه انحرافاتی در اسلام پدید آوردن و در حقیقت از اسلام جز نامی و از قرآن جز رسمی باقی نمانده بود. خب امیرالمومنین علیه السلام فرمود ابن ابی قحافه یعنی ابوبکر این لباس خلافت را پوشید، در حالی که او میدانست که جایگاه من نسبت به مسئله خلافت جایگاه محور است نسبت به سنگ آسیا. یعنی هدر و امن سیل، سیل یعنی سیل، ما میگیم سیل، سیل سیل از بالای کوه سرازیر میشود پایین. امیرالمومنین میفرماید من مثل قله کوهم که سیل علوم از من سرازیر می شود، من در شهر علم پیغمبر است. پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علی باباها، من شهر علمم و علی در اون شهر است. هر که میخواهد از علم من استفاده بکند از طریق در وارد بشود، از طریق علی وارد بشود. نهج البلاغه همون علم پیغمبره، تو الفاظ امیرالمومنین پیاده شده، عمل امیرالمومنین بعد از پیغمبر اکرم اون 25 سال که اون ستا خلیفه بودن و بعد اون 4 سال و 7 ماهی که خود امیرالمومنین حکومت رو اداره می کردن و ولایت داشتن، به حسب ظاهر باطن که قبلا امیرالمومنین ولایت داشتن، در این مدت عمل کرده امیرالمومنین همان پیاده کردن علوم پیغمبر بود، همان چه از پیغمبر آموخته بود پیاده کرد. ینحدر عن سیل، سیل علوم از من سرازیر می شود. تو قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام بخونید، حالا کتاب های جداگانه در این موضوع چاپ شده است با قلم های مختلف، بیان های مختلف، شیوه های مختلف، قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام. چون این قضاوت های امیرالمومنین ببینید فراوان هست، در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان عثمان، اینا اشتباه حکم میکردن، امیرالمومنین علیه السلام میرسید به دادشون میرسید، فرمود که حکمتون اشتباهه. مثلا فراوان هست، مثلا زنی باردار، باردار این گفتم که روابط نامشروع داشته است، عمر دستور داد ببرید سنگسارش کنید، داشتن می بردنش. امیرالمومنین علیه السلام رسید فرمود چیه؟ گفتم که زنا کرده، بریم سنگسار. کی حکم کرده؟ عمر. فرمود برش کردی، برگرد. به عمر فرمود که پرسیدی ازش که حامل هستی یا نه؟ گفت نه. امیرالمومنین از اون زن سوال کرد حامل هستی یا نه؟ گفت بله. به عمر فرمود که خودش گناه کرده، این بچه تو شکمش چه گناهی کرده؟ عمر گفت وای، من داشتم به جهنم میرفتم یا آدم میکشتم. بعدم ثابت شد اصلا قضیه دروغ بوده که تحقیق کرد. نظیر این زیاده. در زمان ابوبکر بود، من اگه بخوام یک یک بیان کنم، یک کتاب قضاوت های امیرالمومنین علیه السلامه. این رو دیگه باید برید کتاب رو مطالعه بکنید. فراوان اینجوری بود. یه در مسجد کوفه یه مقام هست که دو رکعت نماز میخونن به نام مقام دکت القضا، یعنی کرسی قضاوت، محل قضاوت امیرالمومنین علیه السلام. امیرالمومنین قضاوتهاش در اونجا غالبا انجام می شده است. خب ینحدر رو ان سیل، سیل علوم دین اسلام بعد از پیغمبر از من سرازیر می شود. ینحدر رو ان سیل ولا یرقا الیه طیر، و بالا نمی رود به سوی من پرنده، یعنی من اون در اوجی هستم که هیچ پرنده بلند پروازی به من نمی رسد. علوم دوازده امام لدنیه، لدنی ما نمی فهمیم یعنی چه، ما نمی فهمیم. در شب قدر انا انزلناه فی لیلت القدر یعنی چه؟ در شب قدر 114 سوره قرآن 30 جزء قرآن بر پیغمبر اکرم نازل شد. اینو من و شما میفهمیم یعنی چه؟ نمیفهمیم. تمام 30 جزء قرآن در شب قبل به یه آن یه لحظه تو قلب پیغمبر جا داده شد. اینو خدا داد. این معنا رو، این مقوله رو من و شما که نمیفهمیم که یعنی چه. این 30 جزء قرآن شب قبل تو قلب پیغمبر رشته شد و پیغمبر همه شو میدونست. ضمن این که در مدت 23 سال تدریجا سوره به سوره، آیه به آیه نازل شد، قرآن دو نزول دارد. یه نزول دفعی دارد، انا انزلنا فی لیلت القدر. هر جا کلمه انزلنا انزال باشد دفعیه، یعنی تمام قرآن انا انزلنا فی لیلت مبارکه در سوره دخان هم هست، یعنی در شب مبارک قرآن رو نازل کرده. همه قرآن در شب قدر بلغن به پیغمبر نازل شد، بعد در مدت 23 سال به صورت تدریجی به مناسبت نزول تدریجی دارن، اون هم نوع دوم نزول. تفسیر قرآن، تفسیر قرآن رو پیغمبر میدوند. لتبین ما نزل الیهم، تو بیان کنی برا مردم تفسیر قرآن رو، تو برا مردم بگی. بعد هم قرآن رو ائمه اطهار، کدوم از ائمه پیش کدوم استادی رفتن قرآن رو یاد گرفتن، از روش بخونن بعد حفظ بکنن. ائمه همه قرآن رو انا انزلنا فی لیلت القدر حفظ بودن و تفسیرش هم مثل پیغمبر میدونستن و به خدا این قلوب نیست، یه ادعای شعاری نیست، یه حقیقته. یکی از اصحاب پیغمبر اکرم اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله، این نوه کوچولوتون امام حسین 4 سالش بود، 4-5 ساله بود، ایشون میگه که یه عده تو کربلا جمع میشن منو با لب تشنه میکشن، رئیس اونها شخصی است به نام عمر سعد، به او میگیم آیا این مطلب رو جدتون پیغمبر به شما گفته؟ میفرماد لا، نه. یا رسول الله این داستان چیه؟ این بچه این مطلب رو میگه، میگیم پیغمبر به گفته، جدت پیغمبر میگه نه، میگه لا. پیغمبر اکرم فرمود علمهو، علمی، علمی، علمهو، علمهو، علم من، علم من، علمهوست، یعنی هرچه من میدونم او هم میدونه، هرچه او میدونه من هم میدونم. اینا از کجا اومده؟ امام صادق علیه السلام میفرماید علوم تمام انبیا از دماست. یعنی چه؟ علوم تمام انبیا از دماست یعنی چه؟ یعنی اون چه بر 124,000 پیغمبر از آدم تا خاتم وحی شده همه شما میدونید، همه رو ما میدونید. اینو ما بهش میگیم علم لدنی، یعنی علمی از جانب خدا. تو کدوم مکتب رفتن درس خوندن؟ کاغذ و قلم و دفتر و کتاب و کلاس اول و کلاس دوم و این دوازده امام کجا رفتن درس خوندن؟ ولا یرقا الیت طیر، یعنی هیچ پرنده بلند پروازی به اوج من نمیرسه. اونجایی که من قرار دارم کسی نمیرسه، فقط من علی ابن ابی طالب در اون اوجم. یعنی همه را هم سیل، همه باید علومشون رو از من بگیرن که من باب علمم. خب ولا یرقا الیت حج. یه نکته، یه سوال این سوال مطرح شده تو تفاسیر نهج البلاغه، مطرح شده مفصل، گاهی ائمه خودشون رو تعریف میکنن، میستایم، مثل همین فرمایش امام صادق فرمود علوم همه انبیا نزد ماست. مثلا جایگاه ما یه جایگاه، یه کسی به جایگاه ما نمیرسن، یه چنین مطالبی رو بیان میکنن. سوال، این خودستایی نیست؟ این تعریف خود کردن نیست؟ فرق است، دقت کنید، جواب درست میکنم. فرق است که من به شما بگویم منم چنین و چنان، من شما برا نمیشید، من خیلی مهمم، من خیلی مقام دارم، به من تعظیم کنید، به من احترام بگذارید. یه وقت اینه، یه وقت میگم که آقا جون من 50 سال تو قرآن مطالعه کردم، تفسیر قرآن رو میدونم، از تفسیر قرآن من استفاده کنید. احادیث اهل بیت رو من حلاجی کردم، تفسیر و تبیینش رو دیدم، سندش رو بررسی کردم، میدونم چه حدیثی معتبره چه حدیثی معتبر نیست. یعنی به جای این که شما بخواید برید تو کتابا بگردید احادیث معتبر رو پیدا کنید، بیاید اینجا من احادیث معتبر رو به شما معرفی میکنم، معنا و تفسیرش هم میگم براتون. اگر یه پزشک متخصص چشم که مثلا آب مروارید چشم رو معالجه میکنه، اون عصبهای از موی باریکتر چشم رو جراحی میکنه، بیاد تو شهر بگرد آما من چند تا دانشگاه رفتم، دوره دیدم، دوره تخصص دیدم، من چشمه شما رو میتونم معالجه کنم، با کمترین آسیب میتونم جراحی کنم، این خودستاییه یا معرفیه که آقا چشماتونو دست هر کس ندید، من تخصص دارم، بیاد از من استفاده کنید. اگر ائمه اطهار علیهم السلام بیان میکنن من کیم، بیان میکنن من کیم، نمیخواد خودستایی کنم، میخواد بگن آقا حجت خدا منم، از وجود من استفاده کنید، کجا میروید، چرا میرید تو صحیفه ابوبکر عمر انتخاب میکنید، حجت معصوم خدا منم، علوم لدنی نزد منه، من معصومم، من دروغ به شما نمیگم، من به شما خیانت نمی کنم، من حقایق رو از شما پنهان نمی کنم، حقایق رو برای شما بیان می کنم. خب فسدل تو دونه ها صوبا. بعد امیرالمومنین علیه السلام می فرماید من به ناچار لباس دیگری پوشیدم، چه لباسی؟ 25 سال لباس مشاور. اونا خلیفه بودن، من مشاور، من اونها رو راهنمایی میکردم. امیرالمومنین علیه السلام نرفت گوشه خانه بنشیند، بلکه تو قلب جامعه بود، تو بدنه حکومت بود. باز تکرار میکنم، این قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام رو بگید بخونید، ببینید که چقدر اینا اشتباه میکردن و امیرالمومنین علیه السلام به دادشون میرسید و میگفت که این در این حکومت قضاوت اشتباه قضاوت کردید، درستش این هست. خب فرمود به ناچار تصدل تو دونه ها صوبا، من لباس دیگری در تن کردم. لباس خلافت را اونا پوشیدن، من لباس مشاور رو در تن کردم. و تویتو انها چشمها و پهلو از آن خالی کردم، پهلو از آن تهی کردم. و تفقتو ارتعی بین ان اصول بید جبا او اصبر علا تخیل امیا. تفقتو یعنی شروع کردم، ارتعی، ارتعی هم یعنی فکر کردم، شروع کردم فکر کردم. حالا با این موزنی که جامعه اسلامی را فرا گرفته است، با این مصیبتی که بر سر مسلمان ها آمده است، نقش من چیه؟ من چه کار میتونم بکنم؟ من چه کار باید بکنم؟ این بیانگر این است که انسان در سخت‌ترین شرایط که دست و پاشو بستن تو پوست گردو کرد، زبانش هم بستن، فکر کند و آسان‌ترین راه رو پیدا کند و وظیفه‌اش رو انجام بده. انسان تا زنده است، تا حیات دارد، وظیفه دارد و باید بر اساس وظیفه‌اش عمل کند. باید فکر کند امروز، این لحظه، این ساعت، من کیستم، چیستم، کجا هستم، چه وظیفه‌ای دارم، چه تکلیفی دارم، امروز من باید چه کار کنم. و تفقت و ارتعی یعنی من شروع کردم فکر کردن. خب دو راه برای من در پیش هست. یک، ان اصوله، اصوله یعنی حمله کنم، حمله نظامی کنم، شمشیرم رو بردارم، از خونه بیام بیرون، شمشیر بکشم، هر که مخالف من است گردن بزنم. این یک کار. خب به ید جزا، با دست قطع شده، یعنی از نظر فیزیکی من نیرو ندارم، من تنها. چند تا نیروی فداکار من دارم، چند تا ابوالفضل العباس دارم در کنارم بیستد، چند تا دارم. به ید جزا، دست من شکسته است، نیرو ندارم. در یک فرمایشی است امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید خدایا تو خود می‌دانی که اگر من 20 نفر یاور داشتم قیام کرده بودم، 20 نفر، حالا این عدد 20 رو حضرت از کجا آورده؟ این عدد 20 رو امیرالمومنین علیه السلام از قرآن آورده. حد اقل نیرو رو خدا من 20 نفر ذکر میکنم. این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو بعدین. اگر 20 نفر صابر از شما باشد بر 200 نفر غلبه میکنن. یک بر ده، یک در برابر ده. اگه اون طرف مقابل 200 نفر هست، شما اگه 20 نفر باشید صابر باشید غلبه میکنید. امیرالمومنین علیه السلام میگه که خب اولا من 20 رو ندارم، 20 ندارم، عدد به 20 نمیرسه. ثانیا طرف مقابلم 200 بیشتر هم. فرمود بعد از شهادت پیغمبر اکرم مسیر اسلام از مسیر اصلیش خارج شد بدون اینکه قطره خونی از دماغ کسی بیفتد. یعنی چی؟ یعنی یه نفر پا نشد حرفی بزند، یه سیلی بخورد، یه ضربه بخورد، یه قطره خون از دماغش بیفتد، یکی پا نشد. خب اینجا یه طرف اگر من شمشیر رو بردارم به عنوان جنگ بیام تو میدون، دستم شکسته است، یاور ندارم، خودم فدا میشم، زن و بچه من فدا میشم، نتیجه هم گرفته نمیشود، دیگه علی هم نیست، دیگه علی هم ندارم. او اصبر علی تخلیت عمیا، اون طرف مقابلش یا صبر بکنم. حالا صبر در چه داستانی؟ تخلیه یعنی تاریکی، ظلمت ظلمت ظلمت، هیچ نوری نیست. عمیا کوری، آدم کور چقدر نور میبینه؟ کور 100% کور چقدر نور میبینه؟ هیچ درصد. وقتی 100% کوره هیچ درصد، سیاه سیاه، همه جا رو سیاه سیاه هست، چیزی نمیبینه. این داستان سقیفه بنی ساعده تاریکی کوری به وجود بود. همی آدم ها هیزم آوردن در خانه امیرالمومنین، در خانه فاطمه زهرا را آتش زدن. همی آدم ها امیرالمومنین علیه السلام رو عمامه به گردنش پیچیدن، کشون کشون بردنش تو مسجد، شمشیر بالا سرش قرار دادن، گفتن بیعت کن. همین مسلمونه، همینه که تو مسجد النبی نماز جماعت میخونه، همینه. این تخیط عمیاه، کلا سر مردم گذاشتن، کوری تاریکی، نوری واقع نگذاشتن. خب حالا باید تو این شرایط چکار کرد؟ صبر، صبر. او اصبر علا تخیت و الامیا یهرمو فی هل کبیر، یهرمو از حرمه، حرم پیر، خیلی پیر، پیر فرتوت، کمر خمیده، پیر فرتوت. یهرمو فی هل کبیر یعنی سال خورده ها را شکسته میکرد، پیر فرتوت میکرد. و یشیب و فیاس فقیر، بچه رو زود جوانش میکرد، یعنی زود آدم ها رو میشکست. و یک دم و فیها مؤمن، و در این داستان این فیها زمین مؤنث به همون تخیط امیا برمیگردد. در اون تاریکی مؤمن اون چنان رنج میبرد که جان میدن، حتی یلقا ربه، تا پروردگارش رو ملاقات میکنه، تا مرگ، تا مرگش، یعنی همچی به خود میپیچن مؤمن توی شرایط، اونقدر به خود میپیچن تا میمیرن میمیرن. فرعیتو ان الصبر علاهاتا احجا، پس من دیدم، این یعنی نظرم این شد که صبر بر این گرفتاری احجا هست. احجا هجا یعنی عقل، عاقلانه تر است، عاقلانه تر است تا این که من و حسن و حسین و فاطمه را فدا کنم، کشته شوند، خودم اونها کشته شوند و دیگه اینا علی را نداشته باشم، حسن حسین رو هم نداشته باشم. همین سخن را ما میتونیم تو داستان صلح امام حسن علیه السلام با معاویه مطرح بکنیم. اگر امام حسن مجتبی علیه السلام در اون شرایط ویژه جنگ رو ادامه میداد، خود امام حسن به شهادت میرسید و اون چه همراه امام حسن بودن به شهادت میرسیدن و معاویه هم یک کتاب میدان میشد دیگه، بدون حضور امام حسن و امام حسین. خب حالا وجود امام حسن و امام حسین زنده بماند تا شرایط کربلا پیش میاد و تو شرایط کربلا بنی امیه رسوای عالم بشند و بالاخره نتایجش بد خواهد آمد. فرعیتو ان الصبر علی هاتا احجا، پس من دیدم که صبر در این تخیت امیا، در این ظلمات عاقلانه تر است. فصبرتو، من صبر کردم، اما چه صبری، چه صبر. و فل عینه قضا، در حالی که در چشمم تیغ بود، قضا یعنی تیغ، تیغ شطوری، تیغ تو چشمم بود. آدمی که تیغ تو چشمش باشد شب خواب نمیره، یه لحظه خواب نمیره، سر تو چاه میکند، درد دل میکند. و فل حلقه شجا، نه فقط تیغ تو چشمم بود، یه استخوان شکستم تو گلوم گیر کرده بود، نه چشمم رو میتونستم باز کنم جایی رو ببینم، نه آب دهنم رو میتونستم فرو بدم. یه آب ساده از گلوی من پایین نمیرم. اینجور من صبر کردم، شبانه روز زج کشیدم. اینه که میگم مظلومترین مظلومان عالم امیر المومنین علیه السلام، مگر یه سال و دو سال بود، 25 سال بود، 25 سال. حالا تو اون 4 سال و 7 ماه هم که طلحه و زبیر و عایشه اونا شکر، خوارج اونا شکر، خب و فل حلقه شجا ارا تراسی نهبا، می دیدم که ارثم به غارت می رود. ارث امیرالمومنین چی بود؟ بفرمایید ارث امیرالمومنین چی بود؟ امیرالمومنین داماد پیغمبر بود، داماد شخص از پدر خانومش ارث می برد، داماد از پدر خانومش ارث می برد، نه ارث نمیبرم. از ارث امیرالمومنین چی بود؟ همون علم لدنی، همون علومی که از پیغمبر گرفته بود، همون ولایتی که پیغمبر از جانب خدا به علی علیه السلام داده بود، ولا من کنت مولا فهذا علی مولا، ارث پیغمبره به علی علیه السلام رسیده، به دامادش رسیده. من کنت مولا فهذا علی مولا، ارث به غارت میره، پول و مال و ثروت و خانه و مال ملک و اینا نیست که به غارت بره. به عراق فراسی مهبا می دیدم که انسان به غارت می رود، حتی مدر اولو لسبیله. خب بالاخره مدتی اولی ابو قحافه ابن ابی قحافه ابو بکر حاکم بود تا اینکه مرگش فرا رسید و رفت. حالا تا ببینیم که بعد چه می شود انشاءالله جلسه آینده. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك منذ سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أرواحنا توفيق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، نهج المنافع، احادیث اهل بیت، حقیقت مطلب ولایت به ما عنایت بفرما. ما رو با امیر المؤمنین و فرزندانش ائمه اطهار محشور بگردان، از شفاعت آنها ما رو بهره‌مند بگردان، به جان محمد و آله.